رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نینا، شادی مطیعی هستم و برنامه دیگری از برنامه‌های رادیو نینا را تقدیم حضورتان می‌کنم. جایزه اسکار به فیلم فروشنده بحث‌ها و نقدهای زیادی رو به این فیلم و اساساً به کارگردان اون اصغر فرهادی دامن زده که اساساً این مباحث رو از فعالین سیاسی چپ و راست تا هنرمندان و به اصطلاح جامعه هنری در خارج از کشور شاهدیم. این جایزه سیاسی بود، فیلم ارزش این جایزه رو داشت، انتظار از فیلم و هنرمند نقش و نقش اونو در سیاست و غیره رو امروز با آذر مدرسی در میان میذاریم. آذر مدرسی، خیلی خوش اومدید به این برنامه رادیو نینا. میگویند این جایزه سیاسی بوده و شاید سیاسی ترین جایزه تاریخ اسکار به شمار میره و نه فیلم و نه فیلمنامه، نه بازیگری و نه کارگردانی اون ارزش هنری چندانی نداره. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، اسکار امسال کلن مراسمی سیاسی تر از اسکارهای قبلی بود. بعضی ها میگن سیاسی ترین مراسم اسکار در طول تاریخ خود این جشن، این به اصطلاح برنامه بوده، نه به این دلیل که به فیلم فروشنده جایزه اسکار داده شد، بلکه به دلیل فضای سیاسی که توی امریکا حاکم هست و به دلیل تعرضی که راست افراطی توی اون جامعه و در رأسش ترامپ داره به تمام دستاوردها، ارزشها و نرمهای اون جامعه و به بخشهای مختلف اون جامعه میکنه، از تعرضی که به زنان، از تعرضی که به اصطلاح به مردم هفت کشور اسلام زده تحت عنوان مبارزه با تروریسم کرده بود، تعرضی که داره میکنه در این که دیواری رو بین امریکا و مکزیک میکشه و کلن فضای پر به اصطلاح متشنج سیاسی که توی امریکا هست رنگ خودش رو به اسکار زده بود. به هر هنرمندی به هر دلیلی فرصتی پیدا کرد که پشت میکروفون قرار بگیره، به یک نوعی اعتراض خودش رو به این وضعیت و اعتراض خودش رو به سیاست ها و به این راست افراطی اعلام کرد و نشون داد. از این زاویه امسال کلن اسکار سیاسی تر از هر دوره دیگه ای بود. یه نکته دیگر رو که نباید فراموش بکنیم اینه که جایزه های اسکار چه به بهترین فیلم ها، چه به بهترین کارگردان ها یا هنرپیشه های زن، مرد و یا که اساسا اینها خیلی برجسته هستن توی جوایز اسکار، هیچ وقت صرفا به خاطر نفس هنر و یا نفس خوبی یک فیلم و یا خوبی یک بازیکن و یا موفقیت یک کارگردان نبوده. همیشه مؤلفه های دیگه و من جمله مؤلفه های سیاسی توی جایزه اسکار دادن نقش داشته. هستن هنرمندانی که هیچ وقت در لیست حتی نامزد دریافت اسکار قرار نگرفتن، هستن هنرمندانی که در لیست نامزد دریافت اسکار قرار گرفتن ولی هیچ وقت جایزه اسکار رو نگرفتن. تو دوره‌های مختلف میشه دید که فیلم‌های به دلایل سیاسی جایزه اسکار رو گرفتن. از این زاویه امسال هم دادن جایزه به فیلم فروشنده حد زده میشه عوامل سیاسی درش تأثیر داشته، ولی این تنها و یا به اصطلاح سیاسی ترین جایزه تاریخ اسکار نیست. اگه خیلی به عقب برنگردیم، چند سال پیش بود که به فیلم آرگو جایزه اسکار داده شد، در صورتی که تمام منتقدین هنری معتقد بودن که فیلم یه فیلم متوسط است و در از نظر هنری ارزش اسکار رو نداره، با وجود اینی که و علی رغم این جایزه اسکار رو گرفت و همه یادشون هست که میشل اوباما اومد و جایزه اسکار رو به کارگردان و تهیه کننده و دست اندرکاران این فیلم داد و همه میدونستن که آرگو رو به این دلیل بهش جایزه اسکار دادن به خاطر اینی که اون دوره دوران بحران هسته‌ای بود و رابطه امریکا و ایران رابطه پرتشنجی بود و از این زاویه این جایزه کاملا جایزه سیاسی بود. از این نظر اینی که آیا این سیاسی ترین جایزه تاریخ اسکار، من خیلی مطمئن نیستم، ولی اینکه جایزه های اسکار همیشه مؤلفه های دیگری برش سنگینی میکنه، این رو نمیشه ندیده گرفت. همین امسال جایزه که دادن به فیلم مونلایت، خب خیلی بحث ها هست سر اینی که بدهکاری برگزار کنندگان اسکار به اصطلاح هنرمندان سیاه پوست که پارسال حتی یک کاندید نداشتن اساساً به این دلیل بوده و برای به اصطلاح تصفیه کردن حساب خودش و پاک کردن حساب خودش در رابطه با هنرمندان سیاه پوست بوده. اینها همیشه در اسکار بوده و نه اولین باره و نه فکر میکنم سیاسی ترین جایزه تاریخ اسکار باشه. در مورد ارزش هنریش من فکر نمی‌کنم صلاحیتشو داشته باشم در مورد ارزش هنریش اظهار نظری بکنم، ولی یه چیزی رو که میشه دید اون هم این هست که فکر کنم اگر اشتباه نکنم این فیلم 12 جایزه مختلف رو برده تو کشورهای مختلف و از زوایای مختلف، از بهترین فیلم نامه توی کن تا بهترین بازیگر مرد تا بهترین فیلم تو جشنواره فیلم مونیخ تا جشنواره آمستردام و بالاخره اسکار. در نتیجه فکر نمی کنم فیلمی که هیچ ارزش هنری نداشته باشه و به اصطلاح نه فیلم برداریش، نه کارگردانیش، نه هنرپیشگیش، نه فیلم نامش و از هیچ نظری ارزش هنری نداشته باشه تونسته باشه اینقدر جوایز مختلف رو به خودش قرار متعلق کرده باشه و بهش تعلق گرفته باشه. به اضافه اینی که زمانی که منتقدین سرشناس سینما رو وقتی نگاه میکنید از زوایای مختلفی به این فیلم نگاه کردن، بعضی ها اون رو ضعیف‌تر از جدایی نادر از سیمین دیدن، بعضی ها در همون سطح دیدن، ارزیابی های مختلفی هست، ولی حداقل معتبرترین هاشون مثل گاردین یا رولینگستون اینها به عنوان فیلم بی ارزش ازش اسم نبردن. فکر میکنم شاید یه مقدار کم لطفیه. من فیلم رو ندیدم، نمیتونم، اگرم میدیدم در این سطح امکان اظهار نظر نداشتم، ولی فکر نمیکنم به این راحتی بشه گفت. ولی در اینی که اسکار رو به خاطر اساسا نه امتیاز به جمهوری اسلامی بلکه برای تقابل با سیاستی که ترامپ داشت ترجیح دادن که بین 5 کاندید به فروشنده بدن، بعید نیست، تازه نیست، آخرین بارم نخواهد بود و این یکی از همونطور که گفتم اتفاقاتیه که همیشه در اسکار میفته و هیچ وقت جایزه های اسکار صرفا به هنر و تأثیری که اون فیلم داشته و یا ارزش هنری اون فیلم نبوده و مؤلفه‌ای دیگه درش تأثیر داشته.
حالا مسئله دیگری هم مطرح میشه. نقد دیگری که هست اینه که سینمای ایران دولتیه و در نتیجه هر فیلمی که ساخته میشه فیلمی در جهت سیاست‌های جمهوری اسلامیه. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید، در اینی که در ایران یه حکومت دیکتاتوری و خفقان زده‌ای وجود داره که توی همه اجزاء زندگی اون جامعه دخالت میکنه و یه سانسور مطلق رو بر زندگی مردم تو اون جامعه از هنر تا ادبیات تا همه چیز رو حاکم کرده، تردیدی نیست. در این که هر کسی بخواد توی اون جامعه زندگی بکنه با 1100 مانع و موانع توی زندگی خودش و توی حتی رشته خودش روبرو میشه سر سوزنی تردید نیست. از ورزشکاران زنی که به خاطر اینه که بتونن در رشته خودشون موفقیتی به دست بیارن و اساسا بتونن در اون رشته ابراز وجودی بکنن، باید ارتجاعی ترین قوانین رو رعایت بکنن و غیر مطلوب ترین و سیاه ترین جامه رو به تن بپوشن به خاطر اینی که مطمئن بشن تار موشون بیرون نیست، مچ دستشون بیرون نیست، مچ پاشون بیرون نیست و علارغم این تلاش میکنن توی اون جامعه بالاخره حیات ادامه بدن به زندگی خودشون و استعدادشون رو رشد بدن، در اینها تردیدی نیست. در مورد سینما هم همینطوری هست. سانسور شدیدی بر سینمای ایران حاکمه، مثل بر ادبیات ایران حاکمه و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که سینمای ایران، هنر ایران و همه اینها تا اونجا که ممکنه دست هنرمندان و دست نویسندگان رو بسته نگه داره، برای اینی که از اون چهارچوبی که قوانین اسلامی و فرهنگ و ارزش‌های حاکمیت تعیین میکنه اون ورتر نرن و از این زاویه یه سانسور کامل حاکمه. ولی آیا وجود سانسور کامل بر هنر، بر سینما، بر ادبیات، آیا سینما و ادبیات ایران رو سینما و ادبیات دولتی میکنه؟ من تردید دارم، فکر میکنم حکم درستی نیست. زمان شاه هم همینطوری بود، دوره رضا پهلوی هم همینطوری بود. آخرین قوانینی که برای نظارت بر فیلم ها گذاشته باشن، وقتی اگه کسی یادش باشه که فکر کنم بخش زیادی از هنرمندانی که الان خارج کشور هستن یادشون هست که چه سانسور عظیمی رو گذاشته بودن و چطور دست و پای همه رو می‌بستن برای اینی که از چهارچوبی که نکنه یک سر سوزن درش اعتراضی به خفقان حاکم و یا اعتراضی به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی که رژیم سلطنت نمایندگیش رو میکرد یا به قول خودشون دفاع از منافع میهن گذاشته بودن، اگه یک ذره خطا میکردن با تیغ سانسور روبرو میشدن. در نتیجه اون دوره هم ما نمیتونستیم بگیم که سینمای ایران، ادبیات ایران، هنر ایران، هنر دولتی و یا شاهنشاهی بود. امروز هم نمیتونیم این رو بگیم. اینی که اون جامعه، همه آحاد اون جامعه، همه شهروندان اون جامعه، از کسی که یه زندگی عادی داره و میره سر کار برمیگرده، از کارگر زنی که باید سر کار حجاب اسلامیش رو رعایت بکنه، تا هنرمندی که مجبور با زیرکی کاری بکنه که فیلمش از زیر تیغ سانسور در بره، تا ورزشکاری که باید تلاش بکنه هر جور شده خودش رو به اون درجه که میتونه زیرکانه یا غیر زیرکانه این قوانین رو با رعایت کردن و رعایت نکردن در این حال یه جوری خودش رو منیج بکنه که بتونه استعدادش رو رشد بده، مکانیزم طبیعیه که تو اون جامعه در جریانه. نه جمهوری اسلامی میتونه خفقان رو نتونست و نه میتونه خفقان کامل رو حاکم بکنه، نه میتونه فقط و فقط اجازه بده به فیلم هایی که در مدح پیامبرانشون و شهداشون و سران مرتجعشون و یه مش آخوند مرتجع اون تو اون جامعه زندگی میکنه و یا ارزش های اسلامی رو فقط تبلیغ میکنه، نتونسته این رو حاکم بکنه و در نتیجه مجبور تحمیل بکنه. امروز اگر دیوار سانسور به درجه شکسته شده و اگر به درجه ای چه هنرمندان، چه نویسندگان، چه ورزشکاران، چه کل اون جامعه داره یه فضایی برای خودش باز میکنه و یه منفذی برای نفس کشیدن برای خودش به وجود میاره، نه از سر لطف و مرحمت جمهوری اسلامی، بلکه به خاطر فشاریه که از پایین هست، به خاطر غیر ممکن بودن ادامه دادن به این وضعیت هست و به این دلیل هست که میتونن فیلم‌های درست بشن که ارزش‌های اسلامی و جمهوری اسلامی رو نمایندگی نمی‌کنن، بیان گوشه‌ای از واقعیات اون جامعه رو میگن، بیان گوشه ای از معضلات بخش های مختلف اون جامعه رو میگن، و یا فیلم های درست میشه که ممکنه هیچ کدوم از اینها رو نگه ولی فیلم زیبایی باشه و بتونه از زیر تیغ سانسور در بره. فکر میکنم یه معضل همیشگی جوامع استبداد زده و جوامع دیکتاتوری این هست که وجود یک سانسور عظیم امکان اینی که هیچ هنری خلاقانه رشد بکنه و هیچ هنرمندی بتونه خلاقانه رشد بکنه در هر عرصه‌ای این رو ازش میگیره و یک هنره، به طور واقعی خودش یک هنره. در دوره سلطنت رضا پهلوی خب زبان استعاره، شعر و همه اینها یه جایی رو گرفته بود و به یک زبان استعاره‌ای که فقط اهل بخیه میفهمیدن یعنی چی، شعرهایی رو میگفتن که همه میفهمیدن این شعر بوی سیاست ازش میاد یا بوی نارضایتی ازش میاد و یا نمیخوره با جنس سانسوری که برش حاکم کردن. امروز هم دارن با همین به نظر من از همین راه تلاش میکنن که دیوار سانسور رو بشکنن، تا اونجایی که میگم توازن پایین و بالا، نه توازن جامعه هنرمندی و دستگاه سانسور. فکر نمیکنم یه همچین چیزی میتونه موفق بشه، دیوار سانسور رو بشکنه، ولی اونجایی که توازن پایین و دیوار سانسور و حاکمیت تحمیل میکنه دیوار سانسور رو میشکنن و فیلم های درست میکنن. فکر میکنم بیان اینی که به دلیل اینی که سانسور وجود داره و به دلیل اینی که جمهوری اسلامی باید مجوز پخش فیلم رو بده، در نتیجه همه سینمای ایران کلن دولتیه و هر فیلمی که ساخته میشه در جهت سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی، فکر نمی‌کنم حکم درستی باشه. جامعه بالاخره برای ادامه حیات خودش توی همه عرصه‌ها، نه فقط توی عرصه تولید، توی عرصه زندگی خصوصیش، توی عرصه هنر، توی عرصه ادبیات، توی عرصه ورزش، توی همه این عرصه‌ها راهی پیدا می‌کنه برای اینی که بتونه سانسور حاکم، خفقان حاکم و دیکتاتوری حاکم رو به یک نوعی دور بزنه و یا منیج بکنه و از اون یک سر سوزن منفذی که میتونه ادامه حیات بده به خودش. جامعه بدون این تولیدات جامعه سالم و بشری نخواهد. به نظر من جمهوری اسلامی توی حاکم کردن سینمای دولتی و سینمای اسلامی به اون جامعه به درجه زیادی شکست خورده و به درجه زیادی ناموفق بوده. میگم این در اثر تقابل جامعه هنری با دستگاه سانسور جمهوری اسلامی نیست، بلکه تقابل جامعه با حاکمیتی که به هیچ عنوان جوابگو و نه فقط جوابگوی نیازهای اون جامعه نیست، بلکه مانع رشد اون جامعه از هر زاویه خودش هست و از این زاویه تلاش میکنه منفذی برای ادامه حیات توی همه عرصه‌های زندگیش پیدا بکنه، من جمله سینما. به هر حال میگم فکر میکنم یه درجه زیادی بی‌لطفیه و یه درجه زیادی درک نکردن اینی که توی یه جامعه خفقان زده چگونه میشه ادامه داد. عباس کیارستمی اعلام کرد من فیلمی رو که درش در خونه زن مجبوره حجاب رو به سر بکنه من تهیه نخواهم کرد و بالاخره اینطوری به اون سانسور نگفت. عده دیگه به نوع دیگه تلاش میکنن. این وجه از اون فرهنگ ارتجاعی اسلامی و ضد زن رو توی سینما نمایندگی نکنن و تلاش میکنن به نوعی این دیوار سانسور رو بشکنن و به اصطلاح تن ندن به اون سانسور. به هر حال سینمای سانسور زده، حاکمیت مختنقی که توی ایران هست رو نمیشه دو دستی، همه اون هنری که توی اون جامعه با هر ضعفی که ممکنه داشته باشه، با هر کمبودی که ممکنه داشته باشه و با هر انتقاد درستی که میتونه به این هنر داشته باشه که عرصه من نیست و نمیتونم من در موردش نظر بدم، اما قلفتی همه رو به عنوان سینمای دولتی و سینمای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن فکر میکنم دقیق نیست و درست نیست.
اجازه بدید به منتقدین چپ در این خصوص بپردازیم. منتقدین چپ از اینکه این فیلم قرابتی با هنر متعهد نداره، اینکه از یک هنرمند متعهد انتظارات بیشتری باید داشت، اینکه این فیلم بیان ارزش‌های طبقه متوسطه، بالاخره اینکه چرا فیلم دست به نقد ریشه‌ای مسائل نزده، نقدهایی که مطرح کردن. شما این مسئله رو چجوری می‌بینید؟
من راستش توافق زیادی با این بحث هنر متعهد احساس نمی‌کنم. ببینید هنر متعهد رو امروز اگه برید نگاه بکنید، جمهوری اسلامی هم از هنر متعهد حرف می‌زنه، از هنر متعهد به عنوان هنری که نمایندگی ارزش‌های اسلامیشو میکنه، نمایندگی تمام اون قوانین ارتجاعی، ارزش‌های ارتجاعی که اسلام داره، چه در رابطه با زن، چه در رابطه با کودک، چه در رابطه با هر چیزی که توی اون جامعه هست رو اسمشو گذاشته هنر متعهد و به هنرمندی که این کار رو میکنه بهش میگه هنرمند متعهد. من راستش چنین چیزی رو قائل نیستم. فکر میکنم هنر و سیاست رو نمیشه اینطوری خطی به هم دیگه وصل کرد. شاید به یه درجه زیادی جامعه‌ای که درش استبداد هست به یه توقعی رو در مقابل هنر و هنرمند میذاره که گویا صدای اعتراض اون جامعه باشه، به خاطر اینی که خفقان سیاسی توی اون جامعه هست، به خاطر اینی که استبداد هست و به خاطر اینی که جنبش‌های سیاسی و احزاب سیاسی نمیتونن با آزادی کامل و در به اصطلاح در پرتو آزادی فعالیت احزاب سیاسی و آزادی عقیده و بیان ابراز وجود بکنن و در صحنه باشن، در نتیجه این وظیفه جنبش‌های سیاسی و وظیفه احزاب سیاسی به عهده هنرمندان میفته و از هنرمندان توقع میره که میگم صدای جنبش‌های اعتراضی توی اون جامعه باشن. قطعا هنر و سیاست به هم دیگه ربط دارن. قطعا هر هنری در هر دوره مهر اوضاع سیاسی دوره خودش، مهر ارزش‌های اجتماعی دوره خودش، مهر کشمکش‌های اجتماعی دوره خودش رو داره و این خاصیت هنره، این رابطه‌ایه که جامعه و سیاست با هنر داره و قطعا هنر روی ارزش‌ها و روی به اصطلاح روابط اجتماعی و روی اینها تأثیر میذاره، یه تأثیر متقابل و یه رابطه متقابل دارن. ولی این رو تبدیل کردن به اینی که ما یک هنر متعهد و یک هنر به اصطلاح بازاری، دولتی، رسمی و یا چیزی داریم رو من شخصا میگم خیلی قائل نیستم و فکر نمی‌کنم بشه یه همچین رابطه یه خطی رو به وجود آورد و یا هنرمندان گویا رسالتی دارن در اینی که باید نمایندگی یک اعتراضی رو بکنن و باید نمایندگی یک جنبش سیاسی رو بکنن. ببینید هنرمند میدونم استعداد ویژه‌ای میخواد، بالاخره استعداد، دانش و همه اینها رو میخواد، ولی به عنوان شغل اگر نگاش بکنید، شغلیه که یک کسی داره. شما از یک مهندس انتظار ندارید صدای اعتراض جامعه باشه. میدونم تأثیری که توی جامعه میذاره یا پابلیکومی که اون فرد باهاش روبرو هست ابعاد متفاوتی داره، ولی شغل کسی هنرمنده و میتونه هنرمند خیلی خوبی باشه، ولی از نظر سیاسی الزاماً نه انسان خیلی رادیکالی باشه، نه کمونیست باشه، نه چپ باشه، نه هیچی. کم نیستن هنرمندانی که هنرمندان برجسته‌ای بودن توی همه عرصه‌ها، نه فقط فیلم، در موزیک، در خیلی از عرصه‌ها هنرمندان برجسته‌ای بودن، ولی از نظر سیاسی یا متعلق به جنبش‌های اولترا راست بودن، یا متعلق به جنبش‌های لیبرالی بودن، و یا متعلق به جنبش‌های چپ بودن. در نتیجه اینی که فرد هنرمند خودش رو متعلق به جنبش سیاسی میدونه و چه جنبش سیاسی در چه جنبش سیاسی عضو هست یک بحثه، ولی اینی که گویا جامعه هنرمندی وظیفه‌ای رو داره و اون وظیفه منعکس کردن اعتراض، منعکس کردن محرومیت در اون جامعه هست رو من قائل نیستم. هنر مثل هر چیز دیگه توی اون جامعه مهر اون دوره خودش رو داره، و اینی که هر هنرمندی به عنوان یک فرد خودش رو در کشمکش های اجتماعی توی اون جامعه در کجا قرار میده امر فردی هر کسیه. اینی که این فیلم بیان ارزش های طبقه متوسط یا طبقه محروم هم راستش به نظر من نمیتونه نقدی باشه. من نشنیدم سازنده یه فیلم ادعا بکنه که این فیلم نماینده یا بیان معضلات طبقه کارگر یا طبقه محروم اون جامعه است. اون فیلم چیزی که من ازش شنیدم بیشتر از هر چیزی بیان یه رابطه به اصطلاح زناشویی بین دو نفر است، وقتی که یه معضل جدی ریپ درش به وجود میاد و نحوه برخورد به این مسئله. این میتونه توی هر طبقه ای به وجود بیاد و میتونه عکس العمل های متفاوت داشته باشه. در نتیجه توقع اینی که هر فیلمی باید به ریشه های مسائل اجتماعی دست ببره، باید یک فیلمی باشه که گویا نقد مانیفست رو در خودش داشته باشه، اینی که یه فیلمی باید باشه که قطعا نقد من چپ و من کمونیست رو با خودش داشته باشه، و این رو به عنوان نقد از یک فیلم که شما چرا تا اون اعماق نرفتی رو بیان کردن، فکر میکنم یه تصویر خیلی غیر اجتماعی، خیلی ایدئولوژیک از کمونیسم و از چپ میده. همونطور که گفتم هنرمند خودش تعیین میکنه اگر میخواد فعالیت سیاسی بکنه و یا اگر میخواد کار سیاسی بکنه، خب حتما میره به احزاب سیاسی میپیونده. و هنرمند چپ خب فیلمهایی رو درست میکنه که چپه، ولی به صرف این که یک فیلم و یا یک هنرمند چپ و کمونیست و به اصطلاح نقدش به اندازه نقد من چپ و من کمونیست عمیق نیست، اون رو بی ارزش کردن و اعلام اینی که این فیلم بی ارزشی هست یا نقد کارگردان یا هر کس دیگه‌ای در اونجا، فکر میکنم یه تصویر خیلی خیلی فرقه‌ای و ایدئولوژیک و یه تصویر خیلی خیلی سکتی از رابطه‌ای که چپ و کمونیسم با هنر، با اجتماع، با جامعه و با زوایای مختلف زندگی اجتماعی اون جامعه داره. ما هنرمندانی داریم که چپ هستن، نه فقط به خاطر فیلم‌هایی که درست می‌کنن، رسماً اعلام می‌کنن که جزو احزاب چپ هستن. کن لوچ یکیشونه. کن لوچ فیلم‌هایی درست می‌کنه در مورد وضعیت طبقه کارگر. آیا در اون فیلم نقد عمیق و تا آخر و ریشه‌ایش رو میره؟ نه، ولی خیلی فوکوس فیلم‌هاش روی بخش محروم جامعه، طبقه کارگر، علیه سیاست‌های راست دولت‌هایی که توی انگلیس بودن فیلم‌هاشو درست می‌کنه، ولی وقتی در عرصه سیاست حرف می‌زنه خیلی روشن اعلام می‌کنه من یک سوسیالیست هستم، نه به عنوان فیلمساز، به عنوان یک آدمی که امکان صحبت داره. وقتی اظهار نظر می‌کنه از خودش به عنوان یک سوسیالیست اسم می‌بره. در نتیجه اینی که ما باید حتما هر هنرمندی از نظر سیاسی هنرش منطبق، هنرش ابزار به اصطلاح نقدش به اون جامعه باشه، فکر میکنم این خیلی فردی کردن این مسئله است. من خیلی هنر متعهد، هنر غیر متعهد، هنر اینا رو راستش همونطور که گفتم به رسمیت نمیشناسم. فکر میکنم هنر از دوره خودش، از کشمکش های اجتماعی دوره خودش، از مسائل سیاسی دوره خودش تأثیر میگیره و قطعا تأثیر متقابل میذاره. هنرمند به عنوان یک فرد میتونه توی شغل خودش موفق باشه، اما از نظر سیاسی الزاماً آدم من به عنوان کمونیست، به عنوان آدم رادیکالی نشناسمش و یا در جنبش‌های سیاسی و یا در تقابل‌های سیاسی توی اون جامعه در جناح راست و یا اولترا راست اون جامعه قرار بگیره، این رو نمیشه به عنوان توقع از هنر، انتظار از هنر، جایگاه هنر در مبارزه سیاسی و این مقام رو دادن به هنر و هنرمند که شما رسالتی دارید که مبارزه سیاسی رو از طریق هنر خودتون پیش ببرید، فکر میکنم درست نیست و فکر میکنم تصویر نادرستی از رابطه هنر با سیاست هست. هنرمند فرق میکنه، رابطه فردی تر و اختیاری تری داره. هنرمند میتونه تصمیم بگیره مثل هر انسان دیگه توی اون جامعه در مقابل در کشمکش های اجتماعی در یکی از قطب ها قرار بگیره یا نگیره. این ربطی به هنر متعهد، توقع از هنرمند متعهد به نظر من نداره.
انتقادهای دیگری که مطرح میشه اینه که به فرهاد چه مربوط که در مسائل داخلی آمریکا و سیاست‌های ترامپ اظهار نظر میکنه، تا اینکه چرا فرهاد چه در برنامه خود و چه در سخنرانیش علیه جمهوری اسلامی و سانسور و دیکتاتوری در ایران حرفی نزده. نگرش شما نسبت به این نوع انتقادات چجوریه؟
ببینید راستش زوایای انتقادی که به آقای فرهادی طرح میشه همونطور که شما گفتین خیلی جالبه. یه عده‌ای انتقاد میکنن که اصلا به شما چه مربوط در مورد سیاست‌های داخلی امریکا و سیاست‌های ترامپ اظهار نظر می‌کنید؟ خب طرف رئیس جمهور مملکت می‌خواد دروازه مملکتش رو ببنده، شما چرا اظهار نظر می‌کنید و در نتیجه اصلا به شما چه مربوط سیاست و سیاست یک کشور دیگه؟ شما اگه خیلی آدم سیاسی هستید در مورد دیکتاتوری در ایران حرف بزنید. و یه عده دیگه میگن کافی نیست فقط به ترامپ انتقاد بکنید، باید علیه سانسور دیکتاتوری که توی ایران هست حرف بزنید. ببینید اون عده‌ای که میگن به شما اصلا به ترامپ چیکار دارید، به نظر من به یه درجه خودشون سمپاتی دارن به سیاست‌های ترامپ و اینی که خب چون جمهوری اسلامی به طور نمونه یکی از اون کشورها یه حاکمیت ارتجاعی و دیکتاتوری هست توی ایران، در نتیجه مجازات جمعی مردم ایران به جرم اینی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنن امر طبیعی اب نداره و این رو به عنوان مبارزه علیه جمهوری اسلامی رسما یا غیر رسما برش تایید میذارن و اظهار نظر هنرمندان دیگر رو، امریکایی هم نیستن، از اسپانیایی تا آلمانی تا فرانسوی که همه با هم دیگه یه نامه نوشتن و گفتن که سیاست ترامپ و کلن ناسیونالیزم و مذهبی که امروز تو دنیا داره توی دنیا تفرقه به وجود میاره، ما باید علیهش وایسیم رو دخالت توی امور داخلی امریکا میدونن. طرف دیگه ای که اعلام میکنه که خب شما چرا فقط علیه ترامپ وایستادید و علیه جمهوری اسلامی و سانسور و دیکتاتوری حرف نمیزنید؟ راستش ببینید اینو شما نمیتونید به عنوان یک نقد از کسی بگید. درک نکردن اینی که کسی توی اون جامعه زندگی میکنه، میدونم قطعا میشه برگشت و ما حداقل که زیر اون دیکتاتوری زندگی نمی کنیم خیلی راحت میتونیم از دیکتاتوری که توی ایران هست، از خفقانی که توی ایران هست، از قوانین ارتجاعی که توی ایران هست خیلی به راحتی حرف بزنیم، ولی داوطلبانه است امریه که یه کسی تصمیم میگیره آیا میخواد در این اشل و در این قامت در مقابل اون حاکمیت وایسه یا نه. شما نمیتونید از یک کسی انتظار داشته باشید چرا مثل من حرف نمیزنید یا چرا. انتخاب فردی هر کسیه که تا کجا در مقابل این حاکمیت وای میسته یا وای نمیسته. به نظر من همین گفتن اینی که ناسیونالیزم و مذهب داره دنیا رو به دسته های مختلف به ما و شماها تبدیل میکنه به اندازه کافی گویای این هست که نویسندگان اون نامه من جمله کارگردان فروشنده خودش رو در بلوک جمهوری اسلامی نمیبینه. ولی اعلام اینی که شما باید علنن وایسید و مثل من و مثل هر کسی دیگه که تصمیم سیاسی گرفته، یک فعال سیاسیه و تصمیم سیاسی گرفته علیه خفقان حاکم، علیه دیکتاتوری حاکم، یک مبارزه سیاسی آگاهانه متشکل رو در داخل ایران یا خارج ایران پیش ببره، انتظار داشته باشید که مثل اون حرف بزنه، انتظاریه که میتونید انتظار رو داشته باشید. ولی محکوم کردن یک نفر که چون شما این رو نمیگید پس شما پرو جمهوری اسلامی هستید فکر میکنم منصفانه نیست. من شخصا اخلاقا به خودم اجازه نمیدم به کسی بگم اگر کسی مثل من کمونیست تمام نقدهایی رو که من دارم با تمام پشن و با تمام حرارتی که من علیه جمهوری اسلامی حرف میزنم اگر حرف نزنه پرو جمهوری اسلامیه. شما این انتظار رو از کاپیتان تیم فوتبال ایران نخواهید داشت. به خاطر این نمیتونید بهش بگید وقتی که اگر جام جهانی رو بردید، وقتی کاپ رو بلند کردید و باهاتون مصاحبه کردن علیه، اگر علیه آپارتاید جنسی در ایران حرف نزدید، اگر علیه دیکتاتوری در اون جامعه حرف نزدید، پس شما کاپ رو به ولی فقیه هدیه کردید. فکر نمی کنم این درست باشه، فکر نمی کنم منصفانه باشه، فکر نمی کنم درک موقعیت جامعه ای باشه که همونطور که من تو بخش اول گفتم از هر منفذی تلاش میکنه نفسی بکشه و از هر منفذی تلاش میکنه مقاومتی بکنه. قطعا اگر هر کسی پاشه بگه این حکومت دیکتاتوری سانسور، حتما من و شما خوشحال میشیم و حتما صدای اعتراضش انعکاس وسیعی پیدا میکنه وقتی کسی هست که اسکار رو برده یا چیزی رو برده. ولی این رو به عنوان اتهامی که اگر شما این رو نگفتید، شما پرو جمهوری اسلامی هستید، شما دست آقای ولی فقیه رو بوسیدید، فکر میکنم منصفانه نیست، فکر میکنم درست نیست. نحوه مقابله و نحوه ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی رو هر کسی باید خودش فردن انتخاب بکنه و باید این حق رو داد و باید این احترام رو گذاشت که کسی که در اون جامعه زندگی میکنه، نه فقط کسی که در اون جامعه زندگی میکنه، هر کسی در هر جایی که هست به همون روشی که میخواد و به اندازه توانی که داره و میتونه. اگر هنرمندی پاشه در متح جمهوری اسلامی فیلم بسازه یا مثل آقای شهاب حسینی بره جایزه کن رو تقدیم بکنه به ولی فقیه، خب شما برمیگردی بهش میگی شما رفتی و دستبوسی کردی و رفتی تحویلش دادی. ولی کسی که این کار رو نکرده شما نمیتونید. اگه ما با این برخورد، اگه با این روش به هر کسی تو اون جامعه که موفقیتی به دست میاره، که یا هنرمنده یا ورزشکاره یا شاعره یا من نمیدونم هر چی که هست، فیزیکدانه، هر چی که هست، اگر ما با این روش با هر کسی برخورد بکنیم، به نظر من به درجه زیادی رسالت یک مقابله سیاسی رو به عهده اینها میذاریم که رسالتش رو ندارن. کسی این رسالت رو به عهده اینها نذاشته و نباید داشته باشه و به یه درجه زیادی تحویل میدیم هر کسی رو که مثل ما نتونه راحت و یا مثل اون فرد سیاسی که تصمیم گرفته یه مبارزه سیاسی آگاهانه رو علیه اون دیکتاتوری پیش ببره، اگر مثل اون حرف نزنه، همه رو دو دستی تقدیم جمهوری اسلامی میکنیم و همه رو به عنوان گماشتگان، به عنوان مهره‌ها، به عنوان بازیچه های دست جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسیم. و فکر میکنم درست نیست و فکر میکنم نه فقط منصفانه نیست، واقعی نیست. جامعه اینطوری نگاه نمیکنه، مردم توی ایران اینطوری نگاه نمیکنن. مردم توی ایران میفهمن یک جا سکوت به معنی نه هست و یک جا نه بلند به معنی نه هست. مکانیزم کوب کردن با اون دیکتاتوریه. همیشه خود اون جامعه همیشه در صحنه و علیه اون دیکتاتوری مبارزه نمیکنه. یه مبارزه گاه پنهان داره، گاه آشکار داره و در نتیجه این رسالت رو گذاشتن روی دوش هر کسی که به هر دلیلی جامعه بین المللی متوجهش میشه. اینی که شما باید از اون تریبون الزاماً مثل من علیه جمهوری اسلامی حرف بزنید، فکر میکنم اولا رسالت زیادی و خارج از تناسبی رو بار این آدم ها کردنه و دوما درک نکردن اون موقعیت و سوما میگم یه تصویریه که اگر رنگ من نباشی، من شما رو دو دستی تحویل جمهوری اسلامی میدم و میگم شما یا اجیری یا نون به نرخ روزخوری یا فلانی یا بهمانی. فکر نمی کنم این برخورد کلا برخورد درست، برخورد صحیح، برخورد اجتماعی و برخورد سیاسی و مسئولانه از طرف هیچ جریان، فرد، مهم نیست که این جریان و فرد سیاسی، هنری یا هر چیزی که هست راستش، ولی فکر نمی کنم برخورد درستی باشه و فکر نمی کنم مردم توی ایران اینطور نگاه، نه کسایی که هنرمندن، نه ورزشکارانشون و نه هیچ کدوم از اینها میکنن، مگر کسی رسماً از نظر سیاسی اعلام کرده باشه توی اون جبهه هست و از نظر هنری یا ورزشی رسما اعلام بکنه هنر من، ورزش من و موفقیت های من توی عرصه بین المللی متعلق به ولی فقیه، متعلق به جمهوری اسلامی. این رو نگفتن و مثل شما نقد نکردن رو شما نمیتونید تلویحاً به عنوان طرفداری از جمهوری اسلامی توی یه جامعه دیکتاتور زده تلقی بکنید. فکر نمی کنم درست باشه.
بعد از اسکار، روزنامه های جمهوری اسلامی این اسکار رو به آقای فرهادی تبریک گفتن و ظریف هم اعلام کرد حرفای آقای فرهادی حرف جمهوری اسلامیه. از نظر شما همین کافی نیست که این جایزه رو جایزه‌ای به جمهوری اسلامی که اعتباری برای جمهوری اسلامی خریده است بدانیم؟
قطعا اینطور نیست. من اصلا اینطوری فکر نمی کنم. بالاخره ببینید، سران جمهوری اسلامی مثل سران هر مملکت دیگه تلاش میکنن هر موفقیتی توی اون جامعه به وجود میاد، هر کسی توی اون جامعه توی انظار بین المللی با چیز مثبتی تلقی بشه، به عنوان صاحب جامعه خودشون رو صاحبش بکنن. این رو همه میکنن. هیچ کسی اینطوری نیست که اگر کسی هنر جایزه اسکار رو برده شروع بکنه به نقدش و ببره بندازتش زندان یا بگه این جایزه مال من نیست. هر بورژوای عاقلی، هر دولت عاقلی تلاش میکنه که تمام تلاش اون جامعه، تمام دستاوردهای مثبت اون جامعه، تمام دستاوردهای فردی هر کسی رو، مثبت فردی هر کسی رو تو اون جامعه به اسم خودش بکنه و هر بلایا و فلاکت و بدبختی که خودش به سر جامعه آورده رو بندازه گردن بغل دستی، بندازه گردن یکی دیگه. در نتیجه اینی که آقای ظریف میگه آقای فرهادی حرفای ما رو زده، خب طبیعیه، خب نمیشه انتظار داشت. سعی میکنه اون حرفو بکنه حرف جمهوری اسلامی و سعی میکنه از اعتباری که اون فیلم به دست آورده و یا سازندگان اون فیلم به دست آوردن بیشترین استفاده رو بکنه برای اینکه یه اعتبار بین المللی برای خودش بخره. آیا این به معنی اینه که خود این جایزه برای جمهوری اسلامی اعتباری خریده؟ نه، این جایزه به یک آدم، به یک عده آدم برای فیلم معینی که درست کردن اعلام نشده، این جایزه به جمهوری اسلامی داده شده. و حتی سیاسی بودن جایزه نه اثر دفاع از جمهوری اسلامی، اثر تقابل با ترامپ بوده و این نب ترامپ رو همه دارن در بوق و کرنا میکنن. وقتی که یه ذره از این فضای جریانات سیاسی و ایرانی کلن بگذارید، وقتی نگاه میکنید همه دارن میگن این جایزه نهی بود به ترامپ، کل مراسم اسکار امسال نه به ترامپ بود، نه آری به هیچ کس دیگه، و این جایزه هم همینه، نه به ترامپه. نگفتن به ترامپ به هیچ معنی، نگفتن به ترامپ به معنای آری گفتن به جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی هم مثل هر دولت دیگه گفتم تلاش میکنه که تمام دستاوردها و تمام موفقیت‌ها رو بریزه به کیسه خودش و تلاش میکنه از اعتبار فردی هر آدمی در هر جای دنیا که قرار گرفته به عنوان اعتبار دولت خودش استفاده بکنه. و این هم یکی از اون موارده. نمیشه به دلیل اینی که مثلا شهردار لندن با پرچم من مسلمان هستم میره پشت این فیلم رو محکوم کرد. نمیشه به خاطر اینی که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه فیلم رو محکوم کرد. باید هر کسی انقدر تشخیص داشته باشه که هر کسی داره تلاش میکنه این کارو بکنه. هر کسی تلاش میکنه توی این دوره‌ای که یک کشمکشی هست، چه بین اروپا و امریکا، چه مسئله ترامپ، چه مسئله جمهوری اسلامی و ترامپ هست، تلاش میکنه از هر اتفاقی که میفته برای خودش اعتباری کسب بکنه. و این تلاش ها رو شما نباید بذارید به حساب سازندگان فیلم، دستاندرکاران فیلم، یا اون فردی که این اتفاق داره حولش به وجود میاد. کسی مسئولیتی، مگر اینکه کسی بگه کسی حق نداره در مورد من حرف بزنه، همه باید ساکت بشن، وگرنه هر کسی سعی میکنه توی این بازار مکاره یه سهمی برای خودش ببره و از این موضوع برای ایشوی خودش یه استفاده بکنه. اولین مورد نیست، آخرین مورد هم نخواهد بود. و در نتیجه این درجه از به اصطلاح چسبوندن نامناسب همه فاکتورها برای اینکه در مقابل این جایزه اسکار وایسادن و اون رو منسوب کردن به جمهوری اسلامی، راستش فکر میکنم یه تلاشیه که هیچ تناسبی درش نیست، هیچ سمپاتی رو تو هیچ کسی به وجود نمیاره، به حق نباید به وجود بیاره، به خاطر اینکه شما میرید خود دل بخواه مؤلفه هایی رو به هم دیگه میچسبونید، دل بخواه یه وظایفی رو به عهده عده میذارید که نه رسالتشو دارن، نه به اصطلاح مدعی شدن که یک همچین رسالتی رو دارن، و بعد این گوشه زوایا رو مثل پازلی که به زور به هم دیگه چسبوندید میچسبونید برای اینکه تصویر مورد دلبخواه خودتون رو به وجود آوردید. مسئله به این سادگیه. یه فیلمی که به نظر میرسه فیلمیه که ارزش هنری داره، نه از زبان اسکار، از زبان خیلی از منتقدین هنری به عنوان یه فیلم خوب ازش اسم برده شده، جایزه اسکار رو برده، تقابل با ترامپ تأثیر داشته در اینی که این جایزه اسکار رو بدن، به احتمال زیاد داشته. باید با همین خونسردی به مسئله نگاه کرد. کسانی که هنرمندن و اون هنر رو دوست دارن حتما به سازندگان فیلم تبریک میگن، بقیه نگاه میکنن رد میشن تموم میشه. و این کیس رو تبدیل کردن به یه کیسی برای جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی فکر میکنم درست نیست و نباید به هیچ عنوان رفت توی این میدون.
با تشکر از آذر مدرسی برای شرکت در این برنامه و تشکر از شنوندگان عزیزمان، به پایان این برنامه رسیدیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.